بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم محقق در ذیل این شرط چهارم که بلوغ و عقل بود، یعنی همون شرط تکلیف، چند تا فرع ذکر کردن. خیلی ظاهراً بحث نداشته باشه این فرعها، علل مبنا و رو مبانی قبلی هست. برای اولشون این است که اگر یک کسی حالا به قتل رسیده و در دادگاه بین جانی قاتل و ولی دم اختلاف نظر پیش اومد در همین شرط بلوغ و عقل، در حقیقت جانی مدعی هست که این قتل در زمانی رخ داده است که من نابالغ بودم و وقتی نابالغ بودم قطعا دیگه قصاص نیست، تبدیل به دیه باید بشه. ولی دم معتقد هست که در زمان بلوغ بوده و در حقیقت طرف مکلف بوده و شرایط محققه باید قصاص بشه. اختلاف هست بین جانی و ولی دم در وجود و عدم وجود شرط تکلیف. حالا در درجه اول همون مسئله عقل، در این اختلاف می‌فرمایند که قول جانی هست به اضافه یک یمین، یعنی باید حرف جانی رو قبول کرد، منتها شش قسم هم باید یاد کنه. خب این اصل فرع هست. دلیل تقدم قول جانی و قاتل چیه؟ یکی این هست که گفتن اصل عدم تکلیف هست تا وقتی که یقین پیدا کنیم به وجود تکلیف، و این اصالت عدم تکلیف در حقیقت مقدم هست و دلیل بر تقدم قول جانی هست. ولی برخی گفتن که باید رفت سراغ اون قاعده معلومه تاریخ و مجهوله تاریخ و تقدم و تأخر و امکان چنین ادعا، بلا همینطور طرف بگد که این قتل موقعی بوده است که من نابالغ بودم، اونم بگد نه اینطور نیست، این که نمیشه. باید دید که تاریخ قتل مشخصه یا نه و همچنین تاریخ به اصطلاح بلوغ این طرف. قاعدتا اولا شرط امکان را گذه کردن، یعنی ادعای عدم بلوغ برای طرف ممکن باشه، الا فرض کنیم قتل رخ داده، طرف هم یک آدم 20 سال است، 25 سال است، 30 سال است و تاریخ قتل هم همین نزدیکی ها بوده، حالا ولو دقیق روشن نباشه. لذا گفتن که در درجه اول، البته شرط امکان توی کلمات مرحوم شهید هست در مساله، یعنی باید این ادعای عدم بلوغ ممکن باشه و الا اگر اوضاع و احوال به اصطلاح جانی و ولی و حادثه به گونه باشه که چنین ادعایی ممکن نیست، خب قطعا بحث نباید بشه و به این ادعا توجه نمیشه. پس این که گفته شده است قول جانیست فقط یک قسم بخوره، مال وقتیست که چنین امکانی باشه، یعنی امکان این که قتل واقع شده در زمان عدم بلوغ جانی بوده. ولی دقیق تر بحث همین است که اگر تاریخ قتل روشنه، قاعده کلی این است که وقتی بلوغ نامعلوم هست استصحاب تأخیر بلوغ هست تا زمان وقوع قتل، و مقصود از اصل عدم هم استصحاب تأخیره، ولی اصل عدم بلوغ است یعنی چه؟ اصل عدم بلوغ خیلی اصل درستی نیست. بالاخره بلوغ یک حالتی است که به طور تکوینی و طبیعی در شرایط حاصل میشه، گاهی زودتر گاهی دیرتر، و با سه تا علامت هم داره. به راحتی هم که نمیشه منکر عدم تحقق هر سه علامت شد. از این جهت برمیگرده به همون قاعده کلی که قتل تاریخش مشخصه و بلوغ هم معلوم نیست که چه وقت محقق شده. امکان این ادعا هم هست که بگرد من نابالغ بودم در زمان وقوع این قتل. طبعا اصل تأخیر یا استصحاب عدم تحقق بلوغ تا زمان تحقق قتل و وقوع قتل. چرا؟ چون تاریخ قتل معلومه، تاریخ بلوغ روشن نیست، و در دو تا حادثه متعاقب در حقیقت اصل تأخیر مجهول هست الى زمان معلوم. این همون مثل معروفی است که در باب طهارت میگن، اگر کسی میدونه که هم وضو گرفته هم محدث شده و نمازم خونده، مثلا حالا نمیدونه که وضو قبل از حدث بوده یا حدث قبل از وضو بوده، اینجا میگن معلوم تاریخ، یا هر دو معلوم تاریخش یا مجهول تاریخش یا یکیش معلومه. اگر مجهول تاریخ باشه مشکل میشه که میدونه یک حدثی ازش صادر شده، میدونه یک وضو هم گرفته، حالا میخواد نماز بخونه، نمیدونه کدوم مقدمه کدوم آخره. به راحتی نمیتونه بگه من طهارت دارم و نماز بخونه، بلکه باید استصحاب، به قول آقایون در اصول بحث کردن، استصحاب تأخیر هر کدام معارضه با استصحاب تأخیر آخری است که بخواد تأخیر وضوع رو استصحاب بکنه. خب تأخیر حدث استصحاب میشه وقتی مجهوله تاریخ بود. این بحث رو توی اصول بحث کردن. حالا اینجا بعضی ها فرمودن که اگر تاریخ قتل روشنه، ادعای عدم بلوغ هم امکان داره، مبنای مسئله این میشد که تأخیر بلوغ الى زمان وقوع قتل. طبعا با قول جانی میشه، یک قسم هم که بخوره کافیه و مسئله تمام میشه. اما حالا اگر فرض کردیم که در دادگاه میدونیم این قتل رخ داده، چه زمانیه نمیدونیم، 6 ماه پیش بوده، 1 سال پیش بوده، کمتر بوده، بیشتر بوده، الان پرونده تو دادگاه مطرحه، ادعا هم بین ولی دم و بین قاتله، این آقا قبول داره که قاتله یا اقرار هم کرده، این آقا هم ثابته که ولی دمه، ولی نه زمان تکلیف این معلومه نه زمان وقوع قتل معلومه. اینجا استصحاب تأخیر بلوغ الى وقوع قتل نمیتونه یک مبنای علمی داشته باشه، چنانچه ممکن است استصحاب تأخیر قتل الى زمان بلوغ را کسی بگه، و وقتی این دوتا با هم تعارض پیدا کرد تساقطه و نمیشه حکم کرد. میریم سراغ اون قاعده. ولی به هر حال مشهور اینجا فتوا دادن که در صورت دعوا قول جانیست با قسم، ولی بهتر اینه که همون فرمایش شهید رو قبول کنیم که من شرط الامکان، یعنی اگر این دعوا ممکنه میشه قبول کرد این چیزی را که واقعا در زمان عدم تکلیفش و در زمان عدم بلوغش این قتل رخ داده، بگیم قولش رو قبول بکنیم و یک قسم هم بخوره دعوا تمام میشه. این مسئله خیلی بحثی نداره.
شما جوایز میتونه برای تهجم بر دما علت تقدم رو در نظر بگیرید، یعنی اگر فرض بکنیم که اینجا قولیشون رو مقدم نداریم، این دیگه تهاجم بنده.
اگه مجهول تاریخ چیکار میکنیم؟
اون که بحث تاریخ، اگه وارد بحث تاریخ بشیم
پس صور مختلفی داره. اما اگر شرط امکان رو ذکر کردیم، یعنی وضعیت جوری است که میشه این قتل در زمان عدم بلوغش باشه، یعنی سن طرف یه سنیه که مردد بین بلوغ و عدم بلوغه، بین مثلا 13 14 تا 14 15 است، ممکنه بالغ شده باشه قبل از 15 سال و سبلاست و دو تاریخ سنش بشه مشخص کرد، اما ممکن است قبلش بالغ شده باشه، ممکنه هنوز بالغ نشده باشه تا رسیده بشه تا برسه به سن 15 سال. پس بالاخره بهترین شرط همون شرط امکانه، یعنی اگر امکان دارد قبول چنین دعوایی، یک قسم هم بخوره، گفتن که علل قاعده قبول میشه و قبول او هست. ضمن این که تحجب علی دماء هم نباید باشه، یعنی حد فل امکان حکم به قصاص یک نوع تحجب علی دماءه، یعنی تا میشه نباید حکم قصاص کرد، ولی تبدیل به دیه خب راحت‌تر میشه اینجا. ولذا نمیدونیم اگه واقعا قتل در زمانی واقع شده بوده است که این آقا نابالغ بوده، خودش هم داره ادعا میکنه که من نابالغ بودم این قتل واقع شده، الانم برای دادگاه مردده، برای قاضی مردده، ولی این ادعا میکنه، اونم منکر هست. یعنی ولی دم ادعا میکنه که در زمان بلوغ بوده، جانی هم منکر این ادعا هست، میگه نه خیلی جور نیست. خب ولی دم هم بیانه نداره. حالا اگر واقعا ولی دم بیانه آورده، یعنی دو نفر شاهد آورده عادل که این قتل در این تاریخ رخ داد و در این تاریخ هم تاریخ جوری است که مشخص است که طرف تکلیف به سن 15 سالگیش مثلا قطعی بوده، حالا ولو علائم دیگه مشخص نیست ولی سن 15 سالگیش مشخص بوده، خب اینجا معنا ندارد که بگیم قول جانی است، ولذا اون به شرط امکان، یعنی قول جانی تقدم دارد به شرط اینکه ممکن باشد قبول قولش. این حرف درستیه که مرحوم شهید دارن، ولی حالا محقق مطلقا میفرمایند که اگر چنین ادعایی پیش اومد در دادگاه، قول جانی است با یک قسم. معلوم است که این اطلاق رو نمیشه قبول کرد در هر صورت، ولو اینکه مجموعه قرائن نشون میده که نه خیر این بالغ بوده و این قتل رخ داده که نمیشه گفت قول جانی هست. لذا اون حرف شهید صحیح تره که میفرمایند به شرط اینکه امکان داشته باشه چنین دعوایی با قسمش دیگه قبول بکنیم. خب خیلی بحث نداره این فرق.
اگر بالغ باشه اما رشدش
رشد معتبر نیست در
این کمال عقل ما
اینا گفتیم که یشترت و بلوغ بعد از سه تا شرط قبلی، یشترت و بلوغ و عقل، اگر بالغ باشه قصاص میشه، یختص و بالغ و همونطور که تکالیف برش هست، اینم یک تکلیفه به خصوص علل مشهور که دیگه دیروز بحث کردیم دیگه بر نگردیم و تکرار نکنیم، علل مشهور که قصاص رو از احکام تکلیفیه میدونن نه از احکام وضعیه، از اینجا یک تکلیفه را اینم وقتی بالغ شد، هر وقتی شخص بالغ شد همه احکام تکلیفیه بر عهده‌اش هست، حالا رشد داشته باشه نداشته باشه. دیروز عرض کردیم مسئله رشد اصلا در بحث اموال هست و رد اموال به سفیه ممنوعه و در حقیقت اونجا باید استفسار بکنن ببینن آیا به رشد رسیده یا نرسیده تا اموالش رو بهش برگردونن در عید در بحث عید هم. اما درباره کارهای دیگه رشد شد.
حالا یه نکته‌ای که ذهن ما هست اینه که از این کمال عقلی که مرحوم محقق میفرم
یعنی بلوغ،
یعنی همین بلوغی که کامل همون رشد هم درش شاید
بجرد. خب اگه شما اینو میفهمید، در حالی که هیچ فقیه نگفته است رشد شرط است در تکلیف، بله به هر حال کمال عقل ها اولا همه گفتن که ایشون ذکر تکلیف نکردن، ذکر بلوغ نکردن، گفتن کمال عقل، بعد فرمودن و کز از سبی، پس معلوم است که منظورشون یعنی البالغ العاقل، نه منظورشون اصطلاح یعنی العقل فلسفیل که بتونه تمام ریزه مسائل رو مثلا محاسبه بکنه، نه عاقل بهش بگن عاقله بهش بگن، و مقصود این که بهش بگن عاقله، خب عقل بدون بلوغ که فایده نداره، رب قبل از بلوغ عاقل هم صدق بکنه برش، و کثیر ما صدق میکنه و کثیر ما به قبل از بلوغ، مثلا کسی که در قریبه به بلوغ هست ممیزه، هیچ وقت کسی نمیگردشون غیر عاقله یا دیوانه است، بچه ای که مثلا در سن 14 سالگی یا نزدیک 15 سالگی هست قریب الوقوع بلوغ هست کسی نمیگه غیر عاقله، عاقله منتهاش از نظر شرعی تکلیف برش نیست تا وقتی که بلوغش ثابت باشه، عقل کافی نیست، بالغ و عاقل باید باشه. به هر حال دیگه این بحث ظاهرن این فرق خیلی بحثی نداره، و این که ببریم سراغ مجهوله تاریخ و معلومه تاریخ و احدش معلوم باشه آخرش مجهول باشه، خب اون درسته، اون یه قاعده کلی هست و قاضی در موقع قضاوت شرایط رو باید ببینه، برمیگرده به همون چیزی که به شرط امکان، یعنی ادعای این که وقوع قطع در زمان عدم بلوغ باشه امکان پذیر باشه، یک قسم هم تاییدش میکنه. این فرع دیگه بحث زیادی نداره. فرع دوم مورد طرحشون این هست که اگر یک بالغی، بالغ و عاقلی یک بچه ای رو کشت، آیا یقتص به صغیر، به طفل، به غیر بالغ، بالغ را؟ مثلا یه مرد 20 ساله بچه 4-5 ساله رو کشت، این ربطی به مسئله والد و ولد نداره، اون والد و ولد گذشت. والد و ولد این بود که اگر کسی بچه خودش را کشت لا یقتص والد به ولده، اون بحث جداییست. این فرع دوم اینجا این هست که یک بالغی یک بچه ای را که نابالغ است به قتل رساند، آیا اینجا یقتص و این به اصطلاح آدم بالغ به قتل یک بچه و نابالغ یا نه؟ آدم 30 ساله رو 30 ساله رو 30-40 ساله رو به خاطر کشتن یک بچه 4-5 ساله به قتل رسونیم، این مسئله حکمش چیه؟ یقتص اولا یقتص. در اینجا مرحوم معقل می فرمایند یقتص و علل اصح. این علل اصح معناش این است که فی المقام یک قول به عدم قتل هم هست و منشأش چیه؟ چرا گفتم که یقتص؟ قائل اینه به این که یقتص و به ادله عمومی تمسک کردن که اطلاقات ادله قطع که النفس به نفس، خب النفس به نفس دیگه نفس صغیر و کبیر با هم تفاوت نمی کنه، ولی به خصوصه استدلال کردن به فرموده پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در دو مورد، یکی در منا خطبه معروف حضرت که بعد از اینکه بحث مفسوطی فرمودن رسیدن به این نکته که تعبیرشون این بود که المسلمون اخوه تتکافا دماؤهم و یوخذو به کبیرهم بلاخره. حال من عبارت از رو بخونم که استدلال شده به روایت، این روایت هم در باب 31 از باب قصاص نفس هست. سند به این شکل هست که محمد ابن علی ابن حسین الامالی عن محمد ابن موسی ابن متوکل عن علی ابن حسین سعدابادی عن احمد ابن محمد ابن خالد عن احمد ابن محمد ابی نعس عن حماد ابن عیسی عن عبدالله ابن ابی یعفور عن صادق علیه السلام قال خطب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به منا الی ان قال، یعنی خطبه خب مفصل بود است تا این جمله شو، المسلمون اخوه تتکافا دماؤهم و یسعا بذمتهم ادناهم هم یدون علی من سواهم، یعنی بالاخره مسلمان ها همه دماؤشون متکافه، یه صغیر و کبیر نداره، کوچک و بزرگ نداره. این خطبه، این قسمت از خطبه در منا مورد استدلال قرار گرفته که اگر مرد بزرگی یک بچه ای را به اصطلاح شد این محکوم به اسلامه و مسلم و مسلمه هست و از مسلمون تتکافا دماؤهم. حالا بعد عرض میکنم که ثانیه دو انصراف کردن. همچنین در مسجد خیف هم حضرت، روایت دوم همین باب است که در مسجد خیف هم خطب رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال نظر الله عبدا سمع مقالتی فوعاها، و من نظره رو نمیدونم به معنای نصرت دادن، به معنای مورد نظر قرار گرفتن، خلاصه خداوند حمایت میکند یا کمک میکند یا مورد نظر قرار میدهد کسانی را که حرف منو بشنوند و به برای دیگران نقل بکنن. حضرت در مقصد خیف وقتی صحبت می فرمودن این تعبیر رو کردن که نظر الله و عبدن سمع مقال خیف و آها، حرف من رو بشنود و درست و آها یعنی در ظرف حافظش نگه داره و در ظرف قلبیش بگیره که اشتباه نکنه، کم و زیاد نقل نکنه، و بلغها من لم یسمعها، و به بقیه ای که نشنیدن از زبان من برسونه. خداوند چنین افراد رو در حقیقت مورد نظر قرار داره یا مورد نصرت قرار میده. تا اونجا که فرمودن الا انقال المسلمون اخوه فتکاف آدماهم و یس آب زمتهم ادناهم. این یس آب زمتهم ادناهم مورد استلال قرار میگیره که ضعیفتر و قویتر نداره، کوچک و بزرگ و دنی و غیر دنی نداره، یا ابنا و غیر ابنا نداره، که این اعلاست، این ابناست، این بزرگ، این کوچک نداره اینا. خب حالا کسانی ادعای انصراف کردن یا ادعای انصراف بکنن، من نمیگم کسی ادعای انصراف کرده چون من ندیدم، و بگن که المسلمون تتکاف آدم ها هم در مقام یک حکم کلی هست که بین مسلم و مسلم تفاوت نمیکنه. مسلمان ها به وقتی به خون رسید ارزش جانشون همشون مساوی هستن. این آقا دکتر، این آقا مثلا پزشک، این آقا آیت الله، اون آقا حجت الاسلام، اون یکی مثلا ثقت الاسلامه، اینا فرق نمی کنه. بالاخره جان همه یکسانه، یعنی ارزش دما المسلمون تتکاف دما هم مثلا این کلی هست. گفتن خیلی خوب، اگر کسی ادعا بکند که این دوتا خطبه، جمله خطبه حضرت هم یک امر کلی را داره میگه و کاری به این مسئله اینکه یه بچه کشته بشه به دست یک بزرگی، یه مقداری مشکل هست که از اطلاق این المسلمون تتکافد ما هم استفاده بکنیم، به یک حدیث دیگری که روشن‌تر استدلال کردن، اون حدیث چهارم همین باب هست. محمد بن حسن شیخ نقل فرمودن به اسناد یعنی ابن فضال، محمد بن حسن به اسناد یعنی ابن فضال، در خیلی جاها ملاحظه میکنید که شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه به دنبال محمد بن حسن میگن به اسناد انفلان، به اسناد انفلان. آخر وسائل یک فصل مبسوطی هست که سند شیخ رو به افراد مشخص میکنه و در حقیقت اسنادی که شیخ به افراد دارن معین میکنه که اینا مورد وثوق هست، اینا مورد وثوق نیست. ولی خود شیخ فرموده است که من اونایی که مورد وثوقم هست نقل کردم در کتاب خودم، نه اینکه هر روایت رو نقل کرده باشم. حالا در هر صورت این روایت از شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه هست، از ابن فضال، ان بعض اصحابه، خب حالا مرسل میتونه باشه، ان ابی عبدالله علیه السلام قال کل من قتل شیئاً صغیرن او کبیرن بعد ان یتعمد فعلیه القبر. این دیگه نمیشه گفت از کلیت المسلمون تتکاف آدما هم استفاده میکنیم. کل من قتل شیئاً صغیرن او کبیرن، معلومه که این شیئاً مقصود نیست که یعنی مثلا یک حیوانی رو کشته است یا یک مورچه‌ای رو زیر پاش مثلا له کرده است، یا مثلا که بگیم کلمه شیء اطلاق شده است، ولی میگه که صغیرن او کبیرن، و صغیر و کبیر وصف انسان هست نه وصف غیر انسان. به غیر انسان صغیر و کبیر نمیگن، مثلا حالا یا حقیر و تعبیرات دیگری مثلا دارن، اما صغیرن او کبیرن یعنی انسان. پس تعبیر اینه که امام صادق سلام الله علیه فرمودن بنابر نقل ابن فضال از بعض اصحاب، این که کل من قتل شیئاً، یا من قتل انساناً صغیراً او کبیراً بعداً یتعمد، یعنی قصد قتل عمدی باشه، علیه القفه علیه القفه، دیگه به این نمیشه تردید کرد. و این روایت دلیل بر اینه که پس اذا قتل یک شخص بالغی یک شخص عاقلی را، یک بچه ای را، این قوت برش هست و هر شرط که باید قصاص بشه. خب پس چطور مرحوم محقق تردید کردن با بودن یه چنین تعبیری؟ کل من قتل صغیرن و کبیرن خیلی روشنه، بعدن یتعمد علیه الغلط. چرا مرحوم محقق میفرمان علل اصح؟ چون مرحوم محقق در این فرع عبارتشون این است که اذا قتل لو قتل البالغ الصبی قتل بهی علل اثر. اینه با چه شرایطی؟ لو قتل البالغ الصبی قتل بهی علل اثر. صاحب جواهر می فرمایند که منشأ این تردید اینه که برخی از بزرگان مثل مرحوم کاشف اللسان در کشف اللسان، نه کاشف الغطا، کشف اللسان، در کشف اللسان صاحب کشف اللسان تردید کرده و فرموده است که روایتی داریم که میتونه با این روایت در تعارض باشه و میشه اصلا او رو کنار گذاشت و به خاطر اون روایت نمیشه به این روایت عمل کرد که به اصطلاح کاملی را به خاطر ناقصی قصاص بکنیم و تعبیر کامل و ناقص در اون تعبیر آمده. البته صاحب جواهر نقل میکنن از شبت که در باب 28 در باب 28 شاید ظاهرن چنین تعبیری وجود داره بنابر نقل صاحب جواهر. این باب 31 بود من میخوندم و از این بر داریم از شبت که در باب 28 ملاحظه میکنید سند خوبه. محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابیه و ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد، که خب بارها گفتیم الامر فی سهل فی سهل سهلون جمیعا ان ابن محبوب ان علی ابن رعاب ان ابی بصیر. این صحیح هست اصلا، صحیح ابی بصیر هم تعبیر میشه از این. بله فرموده است که سألت ابا جعفر علیه السلام ان رجلن قتل رجلن مجنونم فقال ان کان المجنون ارادهو فدفعهو ان نفسهی فقتلهو فلا شیء علیه من قبد ولا دیت و یعطی یا یعطا ورثتهو دین و دیتو دیتهو من بیت بیت مال المسلمین. قال و ان کان قتله من غیر ان یکون المجنون اراده او فلا قبد لمن لا یقاد من و ارا ان علی قاتله ادیه فی ماله یفتاها علی ورثه المجنون و یتقتل له. صاحب کشف اللسان فرمودن که الصغیر و المجنون متساویان فی النفس، یعنی در روایت دو تا روایت هم هست که اگر یک عاقلی یک مجنونی رو به قتل رسوند اون عاقل رو به قتل نمی رسونن، قصاص نمی کنن به خاطر اینکه یک دیوانه رو کشته است و دیه اون دیوانه رو باید این شخص عاقل بپردازه. حالا البته اگر دیوانه حمله کرده به این شخص و این شخص خواسته دفاع بکنه، اونجا اصلا هم روایت میگه و هم فتوا هست که دمش هدره، یعنی دیه هم حتی نداره. اگر یک دیوانه حمله کرده به یک عاقلی و اون عاقل برای دفاع از خودش مقابله میکنه به نوعی که اون دیوانه کشته میشه، اینجا در مقام دفاع اگر بوده اصلا دمش هدره، یعنی نه دیه داره نه قصاص داره نه هیچی. ولی اگر نه حمله نکرده، اون دیوانه برای خودش داره زندگی میکنه، کار به کار کسی هم نداره، ولی دیوانه است، بعد یا عاقلی بدون جهت یا به هر جهت دیگری زده و این دیوانه رو به قتل رسونده، ایشون گفته که روایات میگوید عاقل رو به خاطر دیوانه به قتل نمیرسانن، یعنی در حقیقت کامل رو به خاطر ناقص به قتل نمیرسانن. در صبی و به اصطلاح بالغ هم همین وضعیت وجود داره که صبی یک آدم ناقصیه، هنوز ضعیفه، ناقصه، به اصطلاح کم داره و آدم بالغه مثلا بزرگی که حالا بالاخره بعد از بلوغشه و این بچه 2-3 ساله رو 4-5 ساله رو بالاخره بچه رو صدق کنه، صبی سباوت باید صدق بکنه. حالا شخص ممیز رو شاید کلمه صبی هم نگوین، حالا چون صبی ممیز رو باز یک اطلاق دیگری هم برش دارم، صبی رو به قطرشنده. کاشف اللسان بنابر حسب نقل صاحب جواهر فرموده است که از این استفاده می شد که و در فقهشون عبارت ناقص و کامل آوردن که لا یقاس الکامل بالناقص، یعنی یک فرد کاملی رو به خاطر یک فرد ناقصی قصاص نمی کنن. چرا؟ چون در روایات صریحا هم داره که اگر عاقلی مجنونی رو به قتل رسون قصاص نمیشه و دیه بده. جوابش هم همه دادن که آقا این رو قیاسه، ما که در فقه قیاس نداریم، که نمیشه که قیاس کرد بچه صبی را به خاطر اینکه ضعیفه و ناقصه حالا کمه در برابر یک آدم بزرگ به اصطلاح قیاس بکنیم به این که مثل دیوانه بمونه که دیوانه ناقصه، این بچه هم ناقصه. عاقل اگه دیوانه رو کشت به نص روایات قصاص نداره، پس عاقل هم اگر بچه رو کشت قصاص نداره. این چه حرفیه میزنید؟ این یک نوع قیاس هست و قیاس غیر در مثل ما قیاس نیست. ولذا شهید در مسالک فرمودن که این موضوع که یقتص و عاقل به صبی، این من مذهبنا بل هو المذهب. خیلی جالبه که یعنی دو تا تعبیر دارن، یک دارن که من مذهبنا یعنی اصولا امامیه این رو قائل هستن که نفس به نفس اطلاق به اصطلاح شامل میشه، یا اطلاقات به اصطلاح همین نفس به نفس یا من قتل مظلومن، عنوان من قتل مظلومن شامل این بچه هم میشه، قتل مظلومن این بچه مظلوم حالا ناقصه، خیلی خوب ناقصه، بچه 4-5 ساله است، بچه 2-3 ساله است، بچه 5-6 ساله است، که صدق سباوت بکنه بالاخره صبیه، صبی رو یه مرد حسابی زده پشتتش، حالا میخواد در به هر دلیلی هم بود است، بدون جهت به هر دلیلی، محدور و دم نیست، محسون و دمه، محفون و دمه، و اطلاقات عدله محفون و دم را اگر کشتن قصاص میشه اینجا رو میگیره. ولذا تو تعبیر دیگران داره که لتناول اطلاقات یا لتناول العمومات، یعنی عمومات شامل این مورد که یک بالغی یک صبی را کشته است شاملش میشه، نظاف اصحاد باید بشه. و این علل اصحی که مرحوم محقق فرمودن اشاره به تردیدی است که بعضیا کردن و با عنوان ناقص و کامل ذکر کردن. و این ناقص و کامل از کجا گرفته شده؟ ما در هیچ روایتی نداریم که لا یقاس الکامل به ناقص، هیچ جایی نداریم لا یقاس الکامل به ناقص، داریم که لا یقاس العاقل بالمجنون، اینا داریم، دو تا روایت هم حداقل داریم، این دو تا روایت هم در همین باب 28مه. همین روایتی که خوندم روایت بعدیش هم همینه، روایت بعدیش میگوید که اونم صحیح هست، و عنه عن ابیه یعنی علی ابن ابراهیم، عن ابیه عن ابن محبوب، عن ابن رعاب، عن ابل ورد یا ابل ورد نمیدونم ایشون کی هم، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام قول ابی جعفر، حالا یا حضرت صادق یا حضرت باقر علیه السلام، اصلحک الله، رجل حمل علیه رجل مجنون فضربه المجنون ضربتن به سیف، دیوانه شمشیر دستش بود و ضرب به یک آدم عاقلی، با این شمشیر میخواست اون آدم عاقلو بکشه، فتناول الرجل از سیف من المجنون، اون آدم عاقل هم خیلی زرنگ بود و شمشیر دست دیوانه گرفت و زد به خود دیوانه، دیوانه هم کشته شد، فتناول الرجل از سیف من المجنون فضربه فقتله، فقال حضرت فرمودن ارا ان لا یقتل بهی ولا یغرم دیته و تکون دیته علی الامام. حضرت فرمودن در این مورد چون در مقام دفاع از خودش بوده، این به اصطلاح لا یقتص و دیم حتی بر عهده او نیست.
حالا میبخشین ولی در مقام
دیته،
میبخشین ولی در مقام غیر دفاع این مجنون خلاصه از عدالت مقدار مشکل
چه مشکلی داره؟ ما من یه مجنونی یادمه در قم بود که تو مدرسه فیضی هم خیلی میومد.
سبیه دیگه فرقی نداره.
اجازه بدید میدونم در مجنونش که شکی نداره.
غیر دفاع خب اینم بعجت
در غیر دفاع مجنونه، کار به کسی نداره، مجنونه. یه دیوانه ای بود که همه به دیوانگی قبولش داشتن، اصلا نمیتونست خودشو اداره کنه و چیز بکنه، دیوانه بود. من محل زندگیشم یادم در یه محلی بود، ولی تو فیضیه خیلی میومد و من یادم روزهای اول من خودم ازش میترسیدم، شخصا میترسیدم. یعنی وقتی تو فیضیه میامد، بعد حالا اجازه بدی نمیخوام بگم، بعد در عمل دیدم فیضیه هم که میاد اصلا کاری به کسی نداره و اصلا متعرض کسی نمیشه. البته من توی محل زندگیش دیده بودمش و تو خیابونه به اصطلاح علاوهش میگن خیابونه امام، انشاءالله خدا رحمتش کنه، تو بعدم معلوم شد سیدزاده است، یعنی یک بنده خدایی بود. حالا درست خصوصیات یادم نمیاد، در هر صورت میخوام اینو بگم دیوانه کاری به کسی نداره، زندگی خودشو میکنه به اندازه خودش داره. حالا یه کسی میگه این مزاحم مردم داره، چه مزاحمتی داره؟ داره کار خودشو میکنه. البته ممکنه نزدیکانش هم یا اولیاش هم باید بهش کمک بکنن تا بتونه زندگی بکنه، ولی نتونه خودش هم اداره بکنه، ولی بالاخره نمیتونه خرید و فروش کنه، داد و ستد بکنه، عقد و ایقاع داشته باشه. این نام مشروط به عقله. حالا دیوانه است. خب حالا یک عاقلی زده است این دیوانه رو کشته در غیر دفاع. فرمودن لا یقاس، عاقل رو به خاطر دیوانه قصاص نمی کنن. این دوتا روایت صریح داره که لا یقاس، منتاش علیه دیت او. اما در مرحله دفاع فرمودن که چون دمش به در مقام دفاع بوده، دمش خدره و نه تنها لایقاس، حتی دیه هم نباید بده، بلکه دیهش رو علال امام گذاشتن. یعنی از همین دیت او علال امام یا علا بیت المال. در حقیقت این علال امام علا بیت المال من دو سه بار عرض کردم، ظاهرن یک مطلب باید باشه، چون امام بنده خدا گاهی زندگی خودش هم نمیتونسته اداره کنه. ائمه ما همشون وقتی از دنیا رفتن مغروز بودن. اینو من اخیراً دیدم در روایت که همه ائمه ما هر کدامشون وقتی از دنیا رفتن مغروز بودن، حتی حضرت ابا عبدالله سلام الله علیه که شهید شدن مغروز بودن. و در تو روایات داره که این به اصطلاح زندگیشون اونقدر زندگی متعارف بوده که به دیگران میدادن، حالا مغروز بودن حتی میگرفتن به دیگران میدادن. حتی در زمان ظاهرا نسبت امام حسن سلام الله علیه، حالا یادم نیست استثناء شده باشه، استثناء نکرده بود. اون روایت میگفت که ائمه ما در حقیقت هر کدام وقتی شهید شدن یا از دنیا رفتن، که اکثرا هم بر حسب روایات مقتول بودن، هر شبت که مغروز بودن. حالا در هر حال من منظورم اینه که دیش رو بر امام میگذارن، یعنی چی؟ امام چون مسئول امت، امور امت رو باید اداره بکنه. بیت المال در اختیار امامه، نه در ملک امامه، در اختیار امامه. و قهرن در خیلی جاها میگن این بر عهده امام هست. علت اینم که این مسئله رو دیدم، من یادم دنبال مسئله رجوعات شرعیه بودم، رسیدم به این نکته که برخی از فقها ها این کار رو می کردن که شهریه می خواستن بدن، بعد نداشتن شهریه بدن، می آمدن یک بازاری متدین رو پیدا می کردن و به این بازاری می گفتن که علی ذمت الامام علیه السلام، یعنی علی ذمت الامام المعصوم حضرت بقیه صلی الله تعالی فرجه شریف، شما مثلا 100 میلیون تومن به ما بده. اگه من بودم و خودم تونستم بدم و وجوهات رسید و دادم که دادم، اگر ندادم مجتهد بعدی که نائب امام هست و در حقیقت منم بر شخص خودم که نمیخوام بگیرم، به عنوان خودمم که نمیخوام بگیرم، به عنوان ولایت و فقاهت را دارم قرض میکنم و اگر نترسم بدم مجتهد بعدی میده. اون تاجر بیچاره بنده خدا هم حاضر میشده میداده، بعدم اون مجتهدم خب مگه مجبوری شهریه بدی؟ من مجبوری شهریه بدی؟ نداری نده، داری بده نداری نده. ولی بالاخره من این رو تو تاریخ زندگی بعضی از بزرگان خوندم که میگفتن این ولاشکاله، مانعی نداره. بله قرض، در باب قرض هم ذکر شده، قرض وقت داره میگذاره، من خیلی دیگه مطلب نکنم، قرض علی ذمه دیگری، اون هم ذمه عمومی، این قرض معلوم نیست صحیح باشه. اول قرضش، خود قرض علازمی خود قارض هست به شرط اینکه یک نوع امکان پرداخت داشته باشه. ولذا بعد از این قرضایی که از صندوق ها میگیرن از همون اولم میگه میخوام ندم، قرض پس نده هست، نه قرض چیز، گفتن این اشکال داره. یعنی فقها گفتن قرض گرفتن در شرطی که قارض در همون موقع قصدش اینه که نده، قصد قرضش اشکال داره و اگر طرفم بدونه نباید بهش بده. اون یه بحث دیگریست که اگر مضطر باشه میباید ادارش بکنه، اما قاعده قرض مال وقتیست که توان پرداخت رو داشته باشه. حالا اون آقایی که علا زمه حضرت بقیت الله عجلا تعالی فرد و شریف میخواد قرض بکنه، چرا؟ به خاطر این که میخواد مثلا بالاخره شهریه پردازه و نداره پردازه، میگه علا زمه تلوا. داستان رو ختم کنم با جمله‌ای که یکی از دوستان برای من نقل کردن، با یه واسطه نقل میکنم. به مقام معظم رهبری عرض کرده بودن که مثلا شما حالا این شهریه رو میدید، این مبلغ زیاد رو میدید، مثلا یه خود پسنداز باشه، یه مقدار تو حساب ها نگردانیم، شاید مثلا بتونیم مرتب بدیم و اینا. آقای خامنه‌ای خیلی راحت فرموده بودن که یعنی چه؟ آدم داره میده، نداره نمیده، خیلی مهم نیست که. مگه من تعهد میدم که وقتی شهریه میدم حتما باید هر ماه بدم، اگر رسید میدم، نرسیدم نمیدم، خیلی مهم نیست که پس انداز نگه دارم که اگر نرسید مثلا چنین چنان باشد. این حرفا باله به اصطلاح حفظ ریاست و حفظ مقام و کذا کذا هم. خیلی خوب، پس مقایسه مجنون به صغیر یا صبی یا صبی به مجنون و آوردن این عبارت در فقه که لا یقاس الکامل و ناقص، که نقل شده است که کاشف اللسان یه چنین تعبیری هم ذکر فرمودن، این مبنای درستی نداره و مبناش بیاس به روایاتی است که در باب مجنون هست. مجنون رو با صبی قیاس کردن و قیاس هم در مرتبه ما نیست. بنابراین صبی یقاس ولی مجنون لا یقاس. اذا قتل البالغ العاقل از صبی یقاس، اما اذا قتل البالغ العاقل المجنون لا یقاس.